بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز بخشاینده و مهربان، عرض سلام و درود بیپایان به شما بیننده های عزیز، آقایان و خانمای محترم. خیلی مخلصیم، ایشالله که ایام به کام، عیدتون هم مبارک، حال احوالتون خوب باشه. باز هم شنبه ای دیگه و زمزم احکام دیگه که در خدمتون هستیم. خدا رو شکر بعد از دو سه روز که در کنفرانس وحدت بودیم، امروز بعد از ظهر برگشتیم و آمدیم در برنامه زمزم احکام در خدمت شما دوستای عزیزم هستیم با محقق، مدرس و پژوهشگر عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور. حاج آقا عرض سلام، بعد از ظهرتون هم بخیر، یا باید بگم آغاز شبتون بخیر، عیدتون هم مبارک.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام، ادب، احترام از صمیم جان و دل به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه، هر کجا که هستید، چه در داخل کشور اسلامی ایران و چه فراتر از مرزها، محضر همه شما عزیزان و همینطور خدمت جناب آقای سوری عزیزمون و عرض تبریک شه. البته مثل نماز قضا دیروز بوده تولد، ولی خب اعیاد مبارکی است، بنابراین جا داره که ما همینطور ادامه بدیم، جشنها برقرار باشه، عروسی ها انشالله برقرار باشه
انشالله.
و بله، ما هم تبریک و تهنیت عرض میکنیم محضر همه شما عزیزان و حضور جناب آقای سوری، و امیدواریم که دلهاتون شاد باشه، تنهاتون سالم باشه و هوا چون سرد هست انشالله کانون خانواده ها پر مهر و محبت و گرم
انشالله. خیلی مخلصیم. خب باز هم موعدیم به سوال شرعی شما پاسخ بدیم. یه لطف بکنید، شماره تلفن های ما که زیرنویس شده، بچه ها زیرنویس شده، به ما زنگ بزنید، پیامک بفرستید و سوال شرعیتون رو بپرسید. خواهشن هم غلطه، البته کلمه غلطیه، لطف بفرمایید و خواهش میکنیم همین اول برنامه یه به ما زنگ بزنید و پیامک بفرستید تا برسیم به تلفن هاتون و پیامکاتون جواب بدیم، نذارید آخر برنامه. البته گاهی وقت هم چاره نیست دیگه، بعضی از دوستان از نیمه برنامه به بعد میرسن با ما همراه باشن. خب آقای وحیدپور اجازه
بفرمایید. خدمتتون حاضر.
بسم الله. گفتن که باید سلام و خسته نباشید، آیا کفنی که میخریم خمس دارد یا خیر؟ سوال بعدی هم دارن که میپرسن.
اگر کفن رو از درآمد بین سالشون خریدن، نه از پولی که ببینید، یه وقت است که انسان پولی پسنداز کرده خمسش هم داده، از اون پول هر چی که بخره دیگه خمس نداره چون خمسش داده، اما یه وقت است نه، از درآمد بین سالشه، حقوقی گرفته، شاغل بوده، درآمدی داشته، اینو همونطور که خرج زندگی کرده، رفته مثلا کفن هم رفته بوده مشهدی، کربلایی، یه جایی کفن خریده، این کفنه مونده سال بهش خورده، بله این خمس داره.
آها،
اینجور اگر باشه بله.
بله آیه وحیدپور، یکی از دوستان این سوال براش پیش اومده بود که ایشون گفت که پدر من دو تا کفن خریده بود در یک سفری که رفته بود ظاهرا کربلا، و بعد خودشون فوت شدن، یکی از کفنها رو استفاده کردیم و کفن بعدی در خونه مونده. ما وقتی مثلا اموالشون رو انحصار وراثت کردیم و به هر حال تقسیم، این تکلیف کفن چی باید بشه؟
خب اونم جزء اموالشه، به ورثه میرسه دیگه. حالا به ورثه که رسید، چون دیگه نمیشه اونو تقسیم که بکنن که تیکه تیکه بکنن، به ورثه رسید در هر صورت حالا اون سهم بقیه رو معادلشو پول حساب بکنه، یکی برداره. مثلا فرد مثال میزنم، میگه این کفن 100,000 تومان، خیلی قیمتی نداره، 100,000 تومان. خب اگه میخواد تقسیم بشه، مثلا فرض بفرمایید که 20,000 تومان سهم این میشد، بقیه سهم اونها 80,000 تومان. 80,000 تومان رو یه نفر تقبل کنه به بقیه بده، یا نه اونا بگن که ما پولی نمیخوایم ببخشن، یه نفر برداره استفاده کنه.
بعد یه اعتقادی هم هست، میگن که این که کفنی رو مرده بخره و این کفن تو خونه بمونه، بعد این نحسی میاره، ضرر میاره.
اصلا و ابدا چنین چیزایی نیست، بلکه طبق آموزهای دینی ما و روایات، آمادگی برای مرگ بسیار بسیار لازمه. آدم بی خیال نباید باشه، معلوم نیست، مرگ خبر نمیکنه اومد و فردا. البته حالا امروز با قدیم فرق کرده، قدیما خب کفن باید میداشتی، الان نه، الان هر غسال خونه بری کفن هم خودشون دارن. معمولا ما شهرهای بزرگ اینجوری، حالا دهات و روستایی نه، ولی یه نوع آمادگیه و خوبم هست کفنشو از قبل آماده بکنه، روی کفنش نمیدونم عرض میشود که دعا بنویسه، دعای جوشن بنویسه و از 40 تا مؤمن امضا بگیره به این که مثلا فرض بفرمایید که اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، خدایا این آدم خوبی، امضا بکنن. تو روایات داره شاهد باشن 40 نفر بر خوبی این، که خدا هم میگه 40 تا بنده من خلاصه گفتن این آدم چنین است، تو روایات داره که خدا هم خلاصه رو این حساب میکنه. نه خوبه، آمادگی برای مرگ هم خوبه،
خیلی هم خوبه. خب دوستان سوال شرعی خودتون رو ارسال بفرمایید به برنامه زمزم احکام و بپرسید. بسم الله، در خدمتون هستیم. گفتن که رحمانی از آلمان با عرض سلام و خسته نباشید. اگر خب این سوال رو جواب دادیم، حالا فعلا نمیپرسم. این سوال رو خیلی جواب دادیم، اصلا دیگه جوابش هم واضحه. گفتند نوشتن این که از جایی که زندگی میکردیم نقل مکان کردیم به مدت 40 سال دیگه برای زندگی، اونجا نمیریم، فقط هر ماهی 1-2 روز. نماز ما آیا شکسته است یا کامل؟
اینجوری که ایشون دارن میگن نمازشون شکسته است. چرا؟ 40 سال از اونجا اومدن، 40 ساله از زادگاهشون وطن اصلیشون مهاجرت کردن، اونجا هم نمیرن دیگه، بعید هم هست برای موندن. با این وصفی که ایشون میکنن بپرسیم که شما یه وقتی میرید بمونید، فکر نمیکنم اگر جوابشون این باشه که نه خیر آقا کجا میریم بمونیم، همینی که خودشون گفتن، گاهی میریم سری میزنیم، اونجا دیگه وطن حساب نمیشه و نمازشون در اونجا شکسته است، مگر اینکه یه وقتی بخوان برن قصد 10 روز یا بیشتر بکنن، اون دیگه حساب دیگه است، نماز تموم. الا 1-2 روز و اینها، کمتر از 10 روز نمازشون شکسته.
بله بسیار خوب. گفتن که با عرض سلام، بنده برای مأموریتی 5 سال در شهری مستقر بودم و باز هم برای مأموریت دیگه 5 سال در شهر دیگر. مأموریت کاری بنده همین طوری است، یعنی در هر شهر 5 سال تا زمان بازنشستگی. تکلیف نماز و روزم چی میشه و اگر دوباره برگردم برای سفر به یکی از این مقصدها، اونجا تکلیف نمازم چی میشه؟
دو تا سواله. سوال اولشون که خب الان خیلی مبتلا بهه، به دلیل اینکه الان برخی از شغلها به صورتی است که باید بره یه جایی اقامت موقت داشته باشه، خیلی ها هستن بره یه جایی بمونه، منتها دائمی نیست. 3 سال ما داریم الان، هست بعضی از شغلها مثلا 3 سال هست، 3 سال داریم، 5 سال داریم، اینا اقامت موقته. نکته اولش این است که اینا وطن واقعی نمیشه، چون وطن حقیقی یا جایی است که من در اونجا به دنیا بیام، یا جایی است که برم اونجا رو به عنوان وطن دائمی انتخاب بکنم. این نه در اینجا به دنیا اومده نه وطن دائمیشه. وطن چجوری حساب بکنیم؟ میشه محل اقامت موقت. آقایون فقها میفرما اگر مقدار اقامتی که در اونجا میخواد داشته باشه، بنا داره قصد داشته باشه، به این مقدار باشه، همین مقدار که ایشون گفت 5 سال، 5 سال خیلی خوبه. آه. اونجا گرچه وطن واقعی نیست ولی احکام وطن رو داره. ابنه احکام وطن داره. نمازش تمامه، ما رمضان روزش رو میگیره، قصد 10 روز نیازی نداره. به این صورته. منتها یه نکته هست. وقتی یه اعراض و اینا دیگه معنا نداره از اونجا، چون وطنش مون. یعنی چی؟ 5 سال شما ماموریتتون تمام شد. اساس رو بار میزنید میرید. دیگه همین که رفتی دیگه نمیتونی بگی خب حالا ما قصد برگشت داریم نداریم اعراض. نه دیگه تموم شد دیگه. هر وقت دیگه اونجا بیاد نمازشون شکست است. سوال دوم. معلوم شد سوال دوم جواب میشه. سوال دومشون این بود که خب حالا من از اونجا رفتم یه جای دیگه اونجا اقامت 5 ساله کردم. ولی خب حالا اون جای قبلی هم یه آشنایی پیدا کردیم، دوستانی پیدا کردیم. یه وقت می‌ریم سری بزنیم. هر وقت دیگه اونجا برن سری بزنن و اینها دیگه نمازشون شکست است.
آها. بسیار خوب. خیلی عالی، سپاسگزار. تلفن داریم. جناب آقای منتظری از کرمانشاه. سلام علیکم. شبتون بخیر. حال شما خوبه؟ آقای منتظری، عرض سلام.
بله بله.
بفرمایید سوالتون رو.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
عرض حضور شما، من سوالم این بود که به دنبال یه صلوات اگر اضافه بکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صدا رو زیاد.
و تقبل شفاعتهم و احشرنا معهم. ایرادی نداره.
خب در ادامه چی فرمودی؟
تشهدشون.
تشهد. بسیار خوب، سپاسگزارم آقای منتظری، دست شما درد نکنه. خب
سلام عرض کردم
جانم.
اگر به دنبالی شلوات من اضافه بکنم و تقبل شفاعت هم و حشر نامه هم، این ایرادی نداره.
چشم. این سوال استاد پاسخ میدن. خدا نگهدار شما.
خدا.
با شما خداحافظی میکنم. تلفن بعدیمون سرکار خانم اکبری، بیننده همیشگی ما از بوشه. سلام علیکم و شبتون بخیر. خانم اکبری سلام علیکم. خب گویا قطع شده. دوستان عزیز، به زمزم احکام، برنامه‌ای که به سوالات شرعی شما پاسخ میده، از شبکه جهانی ولایت زنگ بزنید و همین الان مستقیم و زنده از مدرس سطوح عالی حوزه و کارشناس و محقق پژوهشگر عزیز استاد وحیدپور پاسختون رو دریافت بکنید. پاسخی که باید به سختی و با زحمت زیادی از لایه رساله ها بکشید بیرون یا زنگ بزنید. ببینید کسایی که خارج از کشور هستید، همین الان تلفن وردار به ما زنگ بزن، سوال شرعی خودت رو بپرس. از طریق واتساپ هم راستی میتونید زنگ بزنید. تماس صوتی واتساپ یا واتساپ دوتاش درست. خب بعد تشهدشون میذکر بیا.
ببینید یه وقت سوال در باب تشهد، یه وقت نه کلا صلوات. مثلا در تشهد هم در قنوت اللهم صل علی محمد و آل محمد، در تشهد وارد شده که بعد از صلوات تشهد خوبه که شما این دعا هم داشته باشید. دعاست دیگه. اونم نه اینجوری که ایشون گفتن، ضمیر جمع غلطه، نداریم توی عرض میشود که روایت نداریم. و تقبل شفاعتهو، یعنی خدایا شفاعت پیغام، یعنی شفاعتهو ضمیرش مال کیه؟ پیغمبر اکرمه. شفاعت پیغمبر اکرم را در باره من قبول بفرما. و تقبل شفاعتهو و رفع درجته، درجه اونم بالا ببر. بس دو تا نکته. یک، این که ضمیر جمع به کار نبریم، ضمیر مفرد به کار ببریم. و تقبل شفاعتهو و رفع درجته، اینم تو تشهده، در تشهد. و الا در جاهای دیگه که صلوات شما میفرستید، نه این وارد نشده. ما هر جاست مثلا تو قنوتم بگم و تقبل شفاعته و رفع درجاته، وارد نشده، درسته. ولی اگر بگه اشکال نداره، دعاست، هیچ اشکال نداره، دعاست، معنای خوبی هم داره.
پس تو نماز مثلا بعد از قنوت که ما میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، ایشون گفتن میگیم و تقبل شفاعتهم
ورفع درجته هم،
ورفع درجته هم یا وحشرنا معهم.
خب اینا رو مفرد باید بگه. اگر تو تشهد ببینید، اونی که در روایت وارد شده ما نمیتونیم دیگه تغییرش بدیم، اینجوری است. گفته و تقبل شفاعته ورفع درجته، اینه تو تشهد. حالا جای دیگه هم خواست بگه، همینو بگه.
بله. خب سرکار خانم اکبری از بوشهر، سلام علیکم. برای دومین بار به شما سلام میکنم، بفرمایید سوالتون رو. خانم اکبری لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید، با تلفن با من صحبت بکنید. خانم اکبری خب سلام عرض کردم خدمت شما. خانم اکبری سوالتون رو بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری بزرگوار و حاج آقای بزرگوار و اعیاد رو هم تبریک میگم.
و علیکم السلام.
سوال داشتم خدمتون.
بفرمایید.
من اصلا صدای تلویزیون کامل بسته آقای سوری. من الان 5 تا 6 ساله به اصطلاح مشتری برنامه‌تون هستم از صمیم قلب.
لطف دارید.
من اصلا صدای شما رو ندارم آقای سوری.
سوالتون رو بگید، ما میشنویم. خانم اکبری بفرمایید سوالتون رو.
2-3 تا قالی دارم.
خب ای خدا، ای وای من باید سکوت کنم که بگم. خب دوباره بچه ها بهشون زنگ میزنن. خب سرکار خانم بیات که از طریق واتساپ تماس گرفتن. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم، شب بخیر.
سلام، خسته نباشین. خدمت آقای وحیدپور سوال داشتم. دخترم هر روز صبح دخترم وقتی میره مثلا مدرسه، الان آلمان مثلا روزا خیلی کوتاهه، صبح وقتی میره مثلا مدرسه تو یک شهر دیگه که اذان صبح نداده، اما وقتی که برمیگرده که نماز ظهرش هم در حال قضا یا اکثر وقت قضا میشه، میاد در خانه نماز قضایش میخونه. وقتی در بیرون دیگه که کشوری قسم نمیتونه، آدم جایش نیست که نماز بخونه. آیا این مسئله چطور میشه؟ مثلا خیلی از این چیز ناراحتم.
خانم بیاد در کدام شهر هستید؟
من در شهر برلین هستم.
برلین، بسیار خوب، سپاسگزارم و عرض ارادت دارم خدمت شما. خیلی ممنونم. انشالله روزهای زود شنبه، دوشنبه، چهارشنبه ساعت 6 تا 7 به وقت رسمی ایران با ما همراه باشید. باهاتون خداحافظی میکنم. خب همین سوال رو پاسخ بدیم تا حالا ارتباطمون با خانم اکبری دوباره برقرار میشه.
ببینید نماز از ارکان مهم دینه. خب همه میدونن، این چیز جدیدی نیست که من بگم و روایات آیات تأکید بر این دارد که نماز عموده، یعنی خیمه دینه. ما به هیچ وجه در هیچ حالی نباید نماز را تعطیلش کنیم. بله
آره.
جایی که خود شرع مقدس فرموده، اونم خیلی موردش نادر، مورد خاصه، برای خانوماست، اونم چند روزی در ماه در شرایط خاص عادت ماهانه. اما در بقیه موارد که کسی عذری نداره، نماز رو در هر حالی هست بخونه، در هر حال، مثلا شرایط فرق میکنه. خب مثلا میگه که آقای خانمی رو تخت بیمارستان خوابیده، الان بعضی از اینایی که تو بیمارستان بستریه نماز نمیخونن، تو بیمارستان که نمیشه نماز بخونی؟ نه، همونجا میشه بخونی، مثلا با شرایط خاص خودت.
آره.
لباس نجس باشه. بله. میخوام اینجوری عرض بکنم که نماز چیزی نیست که ما به همین سادگی بخوایم نخونیم. بنابراین باید نماز صبح بخونه، باید نماز ظهر عصر بخونه، نباید اجازه بده که قضا بشه. مثلا سوال میکنه خب من چجوری بخونم؟ امکانش نیست. چرا؟ امکانش وجود داره با شرایط خاص. مثلا ایشون میگه که خب من وقتی که از برلین حرکت میکنم تا برسم اونجا آفتاب زده، یعنی کل وقت نماز تو راه هستم. خب اب نداره، شما وضو تو خونه بگیر، خب حرکت بکن. نمیتونی یه جایی بری پیاده بشی نماز صبح، فرق اینه دیگه. گفت بالاتر از سیاهی رنگی نیست دیگه. من خلاصه آخرشو میگم دیگه، شما نمیتونی جای پیاده بشی نماز صبح وایسی قشنگ رو به قبله اینا بخونی. خیلی خوب، حالا نمیدونم با فرض کن مترو میری، نمیدونم با اتوبوس، هر چی، همون تو ماشین، تو مترو، هر جا هستی قشنگ میتونی بخونی. رعایت قبله تونستی بکنی، میکنی. نشود رعایت قبلی بکنی، نه اب نداره، باشه. فاینما تولف ثم وجه الله، هر کجا که رود کنید همونجا به سمت خداست. وضو هم که داری، بعدم خب نمیتونی بیسی، اب نداره، رو همون صندلی نشسته بخون، اب نداره، رکوع همچون رکوع کن. کسی هم که کاری نداره اونجا، هم که کاری ندارم، شما اعتراض کنید مثلا خانم داره چیکار میکنی، رکوع میکنی، یه محرم همراه داشته باش و سجدت هم به همون صورت، این میشه نماز شما. نماز بعد از ظهر هم، نماز ظهر عصر که میخواد برگرده، من فکر می‌کنم دیگه وقت زیادی داره، چون وقت نماز ظهر است از اذان ظهر تا وقتی که غروب میشه. این وقت زیاد رو ممکنه به اندازه 5 دقیقه، به اندازه 10 دقیقه یه فرصتی پیدا بکنه. مخصوصا اینی که میگم، هم همین بیننده عزیز ما میدونه، هم جناب آقای سوری میدونه که با این محیط‌ها آشنایی دارن. الان جوری است که بسیاری از محیط‌های اروپایی هم برای مسلمان‌ها امکان به جای آوردن نماز رو فراهم کردن.
بله.
یعنی حتی تو پارک اروپا هم بره، همونجا اینجوری نیست، کسی کاری نداره، اعتراض نداره، جایی هست.
بله.
حتی تو فرودگاه‌هاشون هم
بله
چنین امکانی رو فراهم کردن. بنابراین تو اون فاصله طولانی نماز ظهر است، سعی بکنه یه جایی رو برای نماز ظهر است بهش پیدا بکنه. اگر پیدا نکرد، باز هم همون جوابی که دادیم، نهایتش این است که جا پیدا نکرده، خیلی خوب، نماز ظهر عصرش رو همش که ببینید، نماز صبح همش تو ماشینه، نماز ظهر عصرش همش که تو ماشین نیستش که،
آه
یه مقدارش هنوز اول ظهر یه جایی تو ماشینی، یه جایی دیگه. اگر میتونه به صورت معمولی بخونه، اگر نمیتونه با هر شرایطی که امکانش براش فراهم همونجوری بخونه.
آها بسیار خوب. دو تا سوال کوتاه بپرسم. اولیش که پیشنهاده خانم بیات، به نظر من استاد وحیدپورم اگه تایید بکنن یا نه، حاج آقا میتونن تو مدرسه زمان که هستن، اگه ایشون قصن با مدیرش صحبت بکنه.
اصلا من کلیشو گفتم، حالا شما فرمایشتون خیلی خوب، مدرسه من کلی گفتم، هر جایی که امکانش هست
به مدیرش بگی که من میخوام نماز بخونم.
هیچ کاری هم ندارم،
توی یه زنگ تفریحی که بچه ها رفتن سجادش رو پهن بکنه، نمازش رو بخونه. اگر نه، آها آج آقا نکته اینجاست، حالا ایشون اونجا برفرض که تو مسجد ممنوعه یا هر چی، مثلا تو راه برگشت، روزها هم در آلمان الان خیلی کوتاهه، ایشون درست میگن، ببینش اگه یه شهر دیگه باشه مدرسهش میخوره به غروب آفتاب، باید نمازشو بذاره در صورتی که میخواد رو به هر کجا بخونه.
بله.
باید بذاره مثلا 5 دقیقه به غروب آفتاب بخونه یا نه یه ساعت مونده این را افتاده بخونه.
اصلا اگر میدونه که دیگه خلاصه وقتی که به شهرش و خونش برسه دیگه قضاست، میدونه که نخواهد توانست، هر زمانی که بخواند بخونه، ولی یه ساعت به غروب، درسته؟ اونی که شما میگی مال جاییست که انسان توی یه سفر فکر میکنه که نیم ساعت دیگه میرسه خونهشون، یه خیلی نیم ساعت دیگه، اون هی صبر میکنه، صبر میکنه دیگه، نزدیک غروب که شد به قول شما 5 دقیقه میمونه، خب دیگه چاره نیست، میخونه. ولی ایشون دیگه هر روز میدونه وضعیت خودشو، میدونه آده. میدونه که نخواهد توانست نماز را به صورت ادایی تو خونه بخونه، خونه بره قضاست، اون دیگه حالا ساعت فرض کن 1 ساعت بعد از اذان ظهر هم بخونه، خونده با همون شرایط ممکنش که میتونه با همون شرایط.
بله بسیار خب، این هم پاسخ ایشون. تلفن بعدیمون بچه ها فرمودید از کجاست؟ سرکار خانم رمضانی از تهران تماس گرفتن. خانم رمضانی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
به آقا وسیدیان.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ببخشید من توی منزلی 3 سال میشستم، بعد به گفته قول خود صاحبخونه من 3 سال نمازم رو تقریبا که رو به قبله به گفته بودن سمت آقا امام رضا هستش، من 3 سال نمازم رو اون سمت میخوندم. جدیدن اتفاقی اومدم این قبله نما رو گذاشتم، دیدم با قبله ما اصلا فرق میکنه. بعد از همسایه ها حالا رفتن و اونه که اومدن و یه سری تحقیق کردم، گفتن که قبله این طرفیه. حالا من نمیدونم این 3 سال نماز رو من باید بخونم دوباره، نباید بخونم. بعد
معذرت میخوام، یه سوال ببخشید، چقدر از قبله‌ای که بعدم فهمیدید متوجه شدید انحراف از قبله خوندید؟ چقدر؟ چند درجه؟
تقریبا من سمت امام رضا، یعنی تقریبا میشه گفت خیلی برگشتم
سمت امام رضا. خانم که شرق کشور میشه.
بله.
قبل جنوب غربی یا
تو سمت امام رضا میخوندم.
خیلی فاصله داره. خیلی بله. یعنی تقریبا
خوش به قبله.
160 در 50 درجه.
نه خوش به قبله نمیشد حاج آقا، ولی
آره تقریبا 140 50 درجه 140 درجه.
بله.
در واقع اختلاف داشتن. سوال دومتون؟
سوال دومم که من همیشه یه مقداری پول پس انداز میکنم، ولی خم ممکنه یک سالت رو بمونه، ولی خمسی نمیدم. ولی مثلا هر موقع کسی بخواد دست شوهرم، خواهرم، مثلا کسی بخواد این پولو میدم، میگم هر موقع داشتی به من مثلا پرورش گردون، ولی خمسی برم راجع به این پول نمیدم. خب ببینم که اینطوری خمس مثلا حساب میشه که من خمسش رو نخوام بدم.
بله.
و سوال دیگه این که من پدر خودم یک سال فوت کرده، یک قبری کنار قبر پدرم هست، ایشون قبرشون خیلی بلندتره، من این یک ساله هر روز دفعه که میرم همینجا نشستم روی قبر ایشون، این دفعه داشتم نگاه میکردم، گفتم که پیش خودم گفتم بالاخره این قبر فروکش میکنه، استعلاق داره، آیا من یک ساله نشستم حالا رد مظالمی چیزی کردن من هست یا خیر؟
یعنی روی یه قبر دیگه نشسته بودی؟
ببخشید
یه قبری کنار قبر پیدا.
آه روی قبر بغلی نشسته.
روی سنگ میشینم، روی سنگ اون
قبره.
روی قبر میشینم.
خیلی خوب. سپاسگزارم رمضانی، لطف کردید، با شما خداحافظی میکنم. خب حاج آقا بفرمایید، سه تا سوال پرسیدم.
خب مسئله انحراف از قبلشون اگر واقعا اینجوری باشه، من خدا خدا میکردم که ایشون بگه مثلا 60 درجه 70 درجه.
آخه من نمیدونم کی به ایشون گفته سمت امام رضا، هر کسی الان بپرسه میدونه که قبله سمت مکه است و کعبه
جنوبه، جنوبه
غربی ایران میشه تقریبا.
بله جنوبه. ببینید ما یه قانونی داریم در باب قبله، اگر من مطمئن شدم که قبله اینجوری است، صرف رو همین جایی که من نشستم، بعد که خوندم نمازا رو متوجه شدم نه قبله من اشتباه کردم، چقدر اشتباه کردم؟ 40 درجه، 45 درجه، چه میدونم 60 درجه تا 90 درجه. تا 90 درجه یعنی چی؟ یعنی یک زاویه 90 درجه به سمت راست، یک زاویه 90 درجه به سمت چپ. حالا فرق نمی‌کنه چه به سمت راست اشتباه کردم چه به سمت چپ اشتباه کردم. این رو فرمودم چون نمیدونسته به این مقدارش اشکال نداره. این هست. اما اگر بیشتر از این بود، یعنی چی در واقع؟ یعنی این که از 90 درجه به اون طرف، یعنی قبله من اینجوری خوندم در حالی که چه جوری بوده؟ در حالی که اینجا بوده. اینجا بوده، اینجوری بوده. بیش از 90 درجه، 100 درجه، 110 درجه مثلا یا بیشتر، وقت این رو میفرمایند که باید نمازایی که خونده اونا رو دیگه باید عرض میشود که اگر مدتی خونده به این صورت انحراف این مقدار داشته باید اینا رو قضا بکنه. مثلا ایشون الان میگه 3 ساله. خیلی خوب باشه، به تدریج آروم آروم اینها رو قضاش بکنه.
بله خانم رمضانی میتونید یک دفترچه آماده بفرمایید، بعد اینا رو مشخص کنید، صبح و ظهر و مغرب و عشا، و تیک بزنید، یادداشت کنید. خیلی کار ما برای قسط و واممون اجازه
بله،
کارا رو میکنید.
بله ما هم همیشه توصیه میکنیم یه دفترچه بذارن، مقداری که قضا میکنن بنویسن که بعدا نگن من یادم نیست چقدر نمازم رو قضا کردم، مشخص باشه.
آره بسیار خوب. خب تلفن بعدیمون بچه‌ها از کجا هست؟ آقای یونس زاده از گنبد کابوس به شما سلام میکنم.
آقا سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید. خدا قوت.
ارادتمندیم.
از محضرتون 3 تا سوال داشتم.
بفرمایید.
اول اینکه آیا میشه با غسل جمعه نماز واجب خوند؟ دوم اینکه برای نماز عصر روز جمعه از آن گفتن اشکال داره؟ سوم اینکه فرق بین وقت اختصاصی و وقت فضیلت و قضای نمازها چیه؟
بسیار خوب. آقای یونس زاده، مقلد چه بزرگواری هستید؟
بنده مقلد آیت الله وحیدم.
آیت الله وحید خراسانی. خب سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، متشکرم.
خدا نگهدار، خداحافظ. خب غسل جمعه آیا
بعد دو تا سوال دیگه مونده بود از تهران.
آها خب بفهم. آره بفهم.
پول پسنداد کرده ایشون، درسته؟ کار خیر میکنه، خیلی هم خوبه، خیلی خوبه، قرض میده، فرض کن حالا شوهرش نیاز داره تو زندگی، دیگران نیاز دارن، پول رو میده بعد پس میگیره، این جای خمس رو نمیگیره، هیچ کاری جای کار دیگر را نمیگیرد. مثل این میمونه که من بگم که من نمازام میخونم الحمدلله، ولی خب مارمزون دیگه روزه نمیگیرم، چرا؟ چون نماز میخونم دیگه، نماز دارم میخونم، نماز جای خودشه، روزه جای خودشه. اونگاه این که ما بیایم یه چنین کار خوبی را انجام بدیم خوبه، بجاست، ولی خمس که واجبه و جز واجبات مالیه، نه اون انجام نشده.
این عنوانش قرض الحسنه.
بله بله، این کار دیگریه، اون کار دیگریه. اینه، شما اون مقداری که پول پسنداز دارید، اولین باری که این پول پسنداز به دستتون اومد اون میشه آغاز سال خمسیتون. و اگر یک سال بگذره و این پول خرج نشه، نه اینکه قرض بدید، نه قرض که دوباره برمیگرده، اگر خرج نکردید، مصرف نکردید، سر سالش خمسشو بدید. همون یه بارم هست دیگه، خمس نداره بعد.
آها، اینم بگم استاد وحیدپور هم برنامه‌های قبلی هم گفتن حتما توی زمزم احکام توی این سالها و تجربه هم شده دوستان عزیز بیننده، واقعا خمس دادن چیزی از مال ما کم نمی‌کنه. به خدا من خودم شخصا تجربه کردم.
بله، بله همینطور. بله.
سال اولی که من خمس دادم 5000 تومان دادم، چند سال پیش. سال بعد 400000 تومان خمس دادم، سال بعد 800000 تومان، سال بعد نزدیک 4,000,000 تومان و همینجوری خب الحمد. این یعنی این که خدا روزی بیشتر
خدا رو شکر الحمدلله. ولی بیننده ها میگن که آیسوری وضعش خوبه دیگه.
خدا رو شکر
الحمدلله
خدا رو شکر. یک سوال دیگه داشتن ایشون؟
بله بله بله.
اینو جواب بدیم بعد بریم میان برام.
ببینید، نشستن رو قبور دیگران اشکالی نداره، به خاطر اینکه مقبره که نیست که اختصاصی باشه که. بله، مقبره هم ملکه، مقبره یعنی در داره، چیز داره، بله، اما قبرستان عمومیه، اونجا قبر کنار قبر پدر شما هست، من میشینم روش. نه، نشستن روی قبور دیگران هیچ مشکلی نداره. و حالا ایشون گفتن نشست، نه، با نشستن که چنین چیزی نمیشه که، ولو شما هر روزم برید اونجا بشینید مشکلی ایجاد نمیشه که، سنگش هم سایده نمیشه، نشستم نمیکنه. منتها حالا چون دارید از اون سنگ استفاده میکنید به عنوان محل نشستن، حالا میرید برای پدرتون مثلا قرآنی میخونه چیزی، یه گاهی هم برای اون صاحب اون قبرم که روش میشینید یه هدیه‌ای براش بفرستید، یه فاتحه ای هم برای اون بخونید که خلاصه حظ و بهره‌ای شما میبرید، اونم یه حظ و بهره‌ای
ببره. خیلی خوب، سپاسگزارم. باید بریم به اتاق فرمان. فقط این رو بگم، خیلی ها تماس داریم. خب از هلند تماس واتسپی داریم، این رو بگیریم بعد انشالله میریم به اتاق فرمان. سرکار خانم میرزاده از هلند با واتساپ تماس گرفتن. عرض سلام دارم و بعد از ظهرتون بخیر.
سلامت باشید آقا. خیلی باز سلام و تشکر
صدا رو
خدمت شما مجری توانا و آقای بایکور.
و علیکم سلام و رحمت الله.
امام زم
بفرمایید، سپاس گزارم.
یک سوال داشتم آقا، مدتیه که یک حاجت خیلی مهمی داشتم و این عادت که من حساب نیت کردم که روزای ایام الوید من روزه بگیرم، ولی من در زیم روزه قضایی هم خیلی دارم، چین حاجت خیلی مهم بود، ولی من این نیت کردم و خطبی خطبه را خواندم. ولی سوال من اینه که من که روزه قضایی دارم الان نیت را چی رو بکنم؟ چون بعضی میگن که باید تو این نیت را روزه قضایی کنی، بعضی میگن نه باید ایام الوید بگی. ولی همین لطفاً به من چی میگن، چون سوالی به چند بار از چند تا سوال کردم ولی قانع کننده سوال جواب سوال برای من نبوده.
آها،
شما با امام زمان
چشم حتما. سپاسگزارم از شما و خدا نگهدار شما.
سلامات باشه.
خدا نگهدار، خدا حافظ. خب میخوایم بریم به اتاق فرمان. فقط من این رو بگم، خب حتما در ایران عزیز اسلامی امروز هستن کسانی که اقوامشون و دوستانشون و آشنایانشون به رحمت خدا رفتن، برای شادی روح همه اونها و یک دوست خانوادگی که ما داشتیم و به رحمت خدا رفتن، یک فاتحه‌ای اگر لطف کنن بیننده های عزیز بفرستند و همچنین دوست عزیز همکار خوبمون در شبکه ولایت آقای شاهی، پدرشون به رحمت خدا رفتن، همکار عزیزمون چند وقت پیش هم مادر آقا سعید ناینی عزیز به رحمت خدا رفتن، دوستان اگر لطف کنید صلوات و فاتحه‌ای براشون بفرستید بسیار ممنون میشیم. انشاءالله خدا همه رفتگان رو بیامرزه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
برای خلق تو باید کنند شد مشاهده 63 ساعت نفرینت از آن طرف، تو اگر نور آخرین هستی نوشتند از این سو تو را نخستی. یتیم مکه اما بزرگ دنیای، یتیم مکه اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالا. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی که رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی که رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
دوستان گرامی شبتون بخیر و بعد از ظهرتون بخیر. یک بار دیگه میلاد با سعادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله همیشه لبتون خندون و دلتون شاد باشه. زمزم احکام، برنامه‌ای که زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت به سوالات شرعی شما پاسخ میده بدون محدودیت‌هایی که شاید در رادیو تلویزیون رسمی ملی کشورمون وجود داره. ما خیلی آزادانه با راحتی بیشتری با مردم عزیز و بینندگانمون داخل و خارج کشور سوالا رو پاسخ میدیم. پس تعارف نکنید، خجالت هم نکشید، نکته هم وجود نداره که بخوایم بگیم مثلا به خاطر اون خط قرمز و فلان اینها. نه، احکام شرعیه، واجبه بگید، سوال بپرسید و استاد وحیدپور پاسخ خواهند داد. از طریق واتساپ اگه زنگ بزنید کیفیتش هم خیلی بهتره، همین که هزینه ای برای شما هم نمیفته. از طریق واتساپ اگه تماس بگیرید، شماره های ما هم که زیر نویس هست. خب آقای وحیدپور، مایلید اول پیام بخونم؟
بله،
بعد سوال تلفنی رو جواب بدیم به احترام عزیزانی که پیامک فرستادن. خانم سهیلا از هلند،
بله،
گفتن که در موقع غسل که 3 دفعه بر روی سر و 3 دفعه بر روی سمت راست و 2 دفعه بر روی شانه چپ آب میریزیم، باید هر دفعه که آب میریزیم از زیر دوش فاصله بگیریم؟ لطفاً واضح برامون توضیح بدید.
خب این که 3 دفعه کجا داریم ما؟
آره من توجه.
3 دفعه برای چی ما آب بریزیم؟ مخصوصاً دوش. حالا قدیم بود با چه می‌دونم پارچ و با کاسه و با ظرف و اونو میگفتی که حالا یه ظرف کوچیکه، اون که الان دیگه نیست دیگه، الان همه جا دوشه. شما میری زیر دوش سر و گردن آب بگیره دیگه، این حرفا رو نمیخواد. سر و گردن آب بگیره، بعد سمت راست، بعد سمت چپ. پس عدد درش هیچ دخالتی نداره.
آها،
این یه نکته. مثلا ایشون گفته که هر بار چی؟ گفتن هر بار چیکار؟
آیا مثلا سر و گردن رو می‌شوریم باید فاصله بگیریم؟ آه. سمت راست رو می‌شوریم باید از دوش فاصله بگیریم؟
نظر بعضی از آقایون مراجع، بعضی مثل از حضرت آیت الله سیستانی اینه که در غسل ترتیبی، چون شما در واقع، البته اونم 3 تا کار نیست، 2 تا کار به نظر ایشون، 2 تا کار انجام میدیم، یکی سر و گردن، یکی هم سمت راست و سمت چپ با هم. بنابراین موقعی که میخواد سر و گردن رو بشوریم نیت غسل میکنید، اگر زیر دوش هستید یک کم سر و گردن،
آره،
از دوش کنار، لازم نیست تمام بدن رو بیاری بیرون. نه نه نه، سر و گردن رو بیرون میگیری که شروع غسل باشه. شروع بهش میگن اینو. زیر غسل، زیر دوش کامل نباشه، یه کم بیرون بیاد، بعد بره زیر دوش، سر و گردن که شروع باشه. اینو انجام دارید، بعدم سمت راست سمت چپ رو وقتی میخواد غسل بدید اونم یک قدری، یک کمی از دوش خودتون کنار بکشید، اونم شروع باشه که بری زیر دوش بنیت غسل، همین کافیه.
همین کافیه. بعد موقعی که سر و گردن رو داریم میشینیم زیر دوش، باید یه مقدار بدنمون رو عقب بگیریم و سرمون رو جلو زیر دوش، یا اینکه نه همینجوری عادی زیر دوش؟
بدن آدم هم شسته میشه، منتها اون جزء اون غسل سر و گردن نیست، آب سر و گردن میریزه به بدن.
آها،
سر و گردن شستی، بعد سمت راست و سمت چپ هم آب میگیرید و غسلش
میشوریم. خیلی خوب. خب بریم سراغ تلفن جناب آقای رمضانی که زنگ زدن، گفتن آیا با غسل جمعه میتوانیم نماز واجب بخوانیم؟
نظر بعضی از آقایون مراجع اینه که بله، غسل جمعه جز غسل‌های مستحبی است که دلیل محکم و استوار برش داریم و غسل‌های مستحبی این چنینی رو میتونیم تا زمانی که باطل نشده باش نماز بخونیم، نیاز به وضو هم نداره، از جمله فتوای از سایت الله وحید خراسانی. اشکال نداره.
آی سیستانی هم ظاهرا
بله همینطوره.
همینطور هستن. بله مقلدینه.
حضرت آیت الله مکارم هم همینطوره. بله. خیلی از آقایون همینطوره.
بله. پس مقلدین آقای وحید خراسانی، آیت الله مکارم و آقای سیستانی میتونن با غسل جمعهشون
نماز رو بخونن.
نشده. بله. مادامی که باطل نشده نمازشون رو بخونن. بعد گفتند که نماز عصر روز جمعه باید براش اذان بگیم.
نماز عصر روز جمعه، ببینید من اینو توضیح بدم، اولا اذان برای نمازها مستحبه، اقامه مستحبه، منتها اذان یه خصوصیتی داره که اگر نمازها رو شما بلا فاصله بخواد بخونید دیگه برای نماز دومیه اذان نمیگید. مثال میزنم، الان ببینید تو مساجد امام جماعت میخواد فرض بفرمایید که نماز دور عصر بخونه، یه مؤذنی نه اون اذانی که پشت بلنگو میگن، اون اذان نماز نیست، اون اذان اعلان وقته، اون هیچ، تو خود شبستان مسجدی آقای پا میشه معمولا اذان میگه، بعد امام جماعت اقامه میگه، نماز بخونیم، مال نماز دوره دیگه، نماز عصر چون با فاصله بسیار کمی خونده میشود دیگه نماز عصر اذان نداره. دیدی دیگه نماز عصر فقط یه اقامه میگه شروع میکنه.
آره.
یه اذان نمیگه. در روز جمعه حتی اگر فاصله نماز ظهر است زیادم باشه، یعنی کسی نماز رو خونده نماز عصر گذشته ساعت 3 ساعت 4 اونجا، بله تو احکام اینجوری دارد که برای نماز عصرش اذان نگوید.
عجب.
بله
بله. و ایشون گفتن که بفرمایید که وقت فضیلت یا وقت اختصاصی نماز چه وقتیه؟ وقت قضا چه وقتیه؟
همین چند تا ما وقت داریم. آره. ببینید وقت اختصاصی، من مثال بزنم، شما نماز ظهر و عصر دارید، دو تا نمازای بعد، نماز صبح اینجوری نیست، نماز صبح دیگه خودش و خودش دیگه رقیب نداره، بگیم وقت این چه وقت اون که، ولی نماز ظهر است چون با هم رقیبن، ما باید ببینیم آیا یه وقت خاص نماز ظهر داریم، یه وقت نماز خاص، نماز وقت مخصوص نماز عصر. بله وقت خاص نماز ظهر که اول وقت که اذان میگن تا 4 رکعت، این وقت مخصوص نماز ظهره، تو اون 4 رکعتی که مخصوص نماز ظهره شما نماز عصر را چه عمدن بخونید که معلومه باطله، چون ترتیب رعایت نکردید، چه اشتباهن حواستون نباشه نماز عصر را در اون وقت بخونید بازم باطله، چون اون وقت وقت مخصوص نماز ظهره. درست شد؟
بله.
میام آخر وقت 4 رکعت مونده به غروب، 4 رکعت مونده به غروب، این 4 رکعت هم نماز عصر. آقا من نماز ظهر عصر نخوندم خب چیکار کنم؟ 4 رکعت بیشتر وقت نداریم، ما هم 4 رکعت بخونم و غروب شده دیگه، شما حق ندارید نماز ظهر بخونید، چون این 4 رکعت وقت مخصوص نماز عصر، نماز عصر بخون، ظهر چی؟ قضا میشه بعدن قضا کن.
آه بسیار،
این میشه وقت اختصاصی.
آره.
حالا میریم سراغ وقت فضیلت. وقت قضا هم که معلومه، اونم که معلومه، وقت قضا یعنی چی؟ یعنی این که شما نماز صبح تو نخوندی آفتاب زده، این دیگه الان از این به بعد وقت قضای نماز صبحه یا مثلا ظهر است یا مغرب عشا. یه وقتی هم داریم وقت فضیلته. وقت فضیلت یعنی چی؟ یعنی وقتی که در اون وقت اگر بخونید ثوابش خیلی زیاده. وقت فضیلت برای هر نماز یه وقت فضیلت وجود داره. نماز صبح وقت فضیلتش کیه؟ وقت عداش که معلومه تا آفتاب. وقت فضیلت نماز صبح تا وقتی است که هوا گرگومیش میشه. آفتاب نزده ولی دیگه سپید میشه. اینه.
آره.
عرض به محضر مبارکتون رو دقیقه بخوام
صبح صادق میگن یا
نه نه اون فجر صادق اذانه. نه اون صبح صادق این وقتی اذان صبح میشه، اونوش میگن صبح صادق دمید. اونه. ولی وقتی که صبح صادق دمید اذانو گفتن شما نمازتون رو میخونید، ابم نداره تا دم آفتابم ادایه، منتها فضیلتش در این است که تا اون محدودهی بخوانید که هنوز سپیده باز نشده. دیدید هی هوا میره رو به روشنی. آره. رو به روشنی رو به روشنی تا میره سمت آفتاب. تقریبا اگر حالا یه وقتی ساعت بذارید میتونید ببینید تقریبا 40 دقیقه 45 دقیقه از اذان تا اون وقت وقت فضیلت نماز صبح، یعنی ثواب بیشتره. یعنی ما که میخوام بخونیم سعیمون در این باشه که تو این وقت بخونیم فضیلت. باز تو وقت فضیلت هم باز مراتب داره. اولش اگر بخونید اول وقت فضیلت که بشه نماز اول وقت، باز ثواب خیلی بیشتره.
خیلی
وقت نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشا، اینا هر کدوم برای خودشون وقت چی دارن؟ فضیلت. حالا تقریبا بفرمایید نماز ظهر شاید تا ساعت 1:30 مثلا 1:30 2 وقت فضیلتشه.
آها.
البته بستگی به فصلای سال داره، چون الان افق قم و تهران اینا ساعت 5:20 دقیقه بعد از ظهر از آن مغربه.
بله.
زا وقت فضیلت نماز ظهر خیلی کم میشه. نماز عصر هم وقت فضیلتش میشه تقریبا مثلا از ساعت 1:30 تا ساعت 3. بونیم. این وقت فضیلت نماز عصر. قضا نیست ولی بهتر است که در این وقت فضیلت آدم مغرب هم باز برای خودش وقت فضیلت داره، نماز عشا هم برای خودش وقت فضیلت داره، تو رساله ها هم وجود داره.
خیلی
احکامش هست.
خب سپاسگزارم. تلفن بعدیمون بچه از کجا؟ سید احمد تلفنمون از کجا هست بچه ها؟ پیام داریم؟ نه تلفن نیست. خب به تلفن خانومی که از هلند یا آلمان زنگ زدن. هلند رو آره. راجع به ایام البیز و روزشون سوال کردن که این نیت روزه قضا دارن، این رو باید چجوری نیت
ببینید یه قانونی ما داریم، اگر کسی روزه قضا داره نمیتونه روزه مستحبی بگیره. این معلومه روزه مستحبی نمیتونه بگیره، باطله. اما میتونه نذر کنه که روزه نذری بگیرد. مثل این خانم فرضم این است که اصلا جمله صحیح شرعی هم گفته نه نیت دل باشه که اصلا اون انجامم نده نداده، هیچ اشکالی نداره. من مثال بزنم، بنده از ماه رمضان قبلی هم ماه رمضانی که چند ماه پیش بود،
آره،
فرض کنید 5 تا روزه قضا دارم هنوزم انجام ندادم، ولی میام چیکار میکنم؟ میام میگم که مثلا حالا این مثالی که میزنم فرض کن مال 3 روز پیش که هنوز به ولادت پیغمبر اکرم نرسیده بودیم، روزه روز ولادت هم خیلی ثواب داشت مال دیروز، خیلی. میگه که برای خداست بر عهده من که انشالله روز ولادت پیغمبر اکرم را روزه بگیرم. این میشه روزه نذری. بابا من 5 تا روزه قضا دارم، چطور بیام روزه نذری رو نذر بکنم؟ این خیلی سوال مهمیه. صورت مثلا رو خیلی واضح من عرض کردم که بینندگان عزیزمون متوجه شده باشن. آیا من با داشتن روزه قضا میتونم بیام نذر روزه قضایی بکنم یا نه؟ فرمودن نذرش اشکالی نداره، ولی باید تو نذرش نیتش این باشه که من روزه نذریم رو بعد از روزه قضایی. اینجوری باید تو نیتش باید این باشه که من اگر 5 روز روزه قضا دارم ولی نذر میکنم ایام البیزم که میدونید یعنی چی، 13ام 14ام 15ام هر ماه میخواد اینجوری نذر کنه.
ماه قمری دیگه.
ماه قمری، بله ماه قمری. خب حالا ربیع دیگه ایام البیزش گذشت،
آره
تموم شد. حالا فرض کن ربیع الثانی، برای خداست بر عهده من که در ماه ربیع الثانی 3 روز 13ام 14ام 15ام روزه بگیرم. خب این نذری که من میکنم درسته یا نه بستگی داره به اینکه تو نیتم چیه. اگر تو نیتم این است که قبل از اینکه روزهای قضام رو قضا کنم روزه نذری بگیرم، نمیشه. ولی اگر نه نیتم این است که اول انشالله روزهای قضام رو بگیرم، ولی نذر کردم تو نیتم اینه که بعد از روزهای قضام 3 روز روزه نذری من بگیرم، این اگر باشه اشکالی نداره، نذر درسته. باید روزهای قضا رو اول بگیره، بعدم انشالله اونی که نذر کرده نذرش هم ادا بکنه.
بله بسیار خوب. پیامک فرستادن گفتن که نماز قضای کسی که فلج بوده و فوت کرده باید ایستاده خوانده شود یا به صورت نشسته آقا یا خانم واحدی؟
بله خیلی سوالش قشنگه. چون اونی که نماز ازش فوت شده و نخونده تکلیفش نماز نشسته بوده، ویلچری بوده، اصلا فلج بوده. حالا ما الان چیکار کنیم؟ بنده الان میخوام نماز اون رو قضا کنم، یا مثلا فرض بفرمایید که برادرش، فرزندش، همسرش، یا پول دادن به کسی. اونی که میخواد نماز قضا کنه تکلیف خودش رو باید ببینه. من قدرت بر نماز ایستاده دارم، باید نماز را ایستاده بخوانم، گرچه نماز من نماز قضای شخصی است که نمازش نشسته بوده. من کار ندارم اون نمازش چجوری بوده، من خودم تکلیف خودمو، من آدمیم که قدرت بر نماز ایستاده دارم، باید نماز را ایستاده بخوانم، چه نماز قضای خودم چه نماز قضای شخص میت را، هیچ فرقی نمیکنه.
بله خیلی خوب. تلفن رو بگیریم، بعد یک سوالم هست که من میپرسم. جناب آقای ناصرزاده از خمین به شما سلام میکنم، شبتون بخیر.
الو.
بله سلام آقای ناصرزاده.
سلام از ما هم خدمت شما و همه همکاراتون، همچنین سلام عرض ادب از خدمت آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
انشاءالله که موفق باشن. من قبل از اینکه سوالامو مطرح کنم خیلی دوست دارم که یه تشکر بکنم از شبکتون، چون من به تازگی آشنا شدم با شبکتون و از برنامه شما و همچنین برنامه پایزونتون که خیلی برنامه جالب بود. من تشکر می‌کنم، امیدوارم که هر روز موفق باشید. چند تا سوال داشتم از خدمتتون. سوال اولم این بود که من پدرم سال گذشته به رحمت خدا رفتن، بعد بر من که حالا چون تنها پسرشون هستن و نماز قضاشون بر من واجبه، ممنون از لطفتون، میخواستم ببینم که نماز قضایی که بر پدرم بوده و بر من واجبه، اون مقدارش من نمیدونم، چون ایشون در مورد این به من چیزی نگفتن که مثلا حالا یک ماه یک سال نماز قضا براشون واجب بوده و من باید بخونم، و الانم که از دنیا رفتم و من اطلاعی از میزانش ندارم. حالا حدودا یکی دو هفته که تو بیمارستان بستری بودم، من به اون اندازه و حتی بیشترش رو نمازهای قضاشون رو به جا آوردم و خوندم، ولی حالا مقدار دقیقش رو نمیدونم و میخوام که از این بابت در اون دنیا دچار خدای نکرده عذابی نشم. یکی این سواله داشتم از خدمتتون. از جناب سوال دوم این که توی سوره آیه معروف آیت الکرسی قسمتی هست که میگه لایک را فدین، این تعابیر و تفاصیل بسیار زیادی از این شده، من حالا تو اینترنت یا در جای مختلف که خوندم، توی این بحث لایک را فدین هر کی حالا هر استادی یک چیز صحبت کرده، نکته در این باره گفته، معمولاً تعبیر کلیش این منظور این که اجباری در دین نیست، این شامل چه مواردی میشه، اصلا شأن نزول تفسیرش مختصرم به خاطر چی بوده؟ و سوال سوم این بود که مایی که حالا مسلمان زاده هستیم، شیعه زاده هستیم، وقتی که به دنیا میایم مسلمان و شیعه به دنیا میایم، حالا این سوال البته من یکی دیگه از دوستان از من پرسیدم، من از شما دارم میپرسم، حالا طرف به یک نتیجه میرسه که دین اسلام دین کاملی نیست و میخواد از دین اسلام خارج بشه و تو احکام اسلامی میدونن که این شخص بهش میگن مرتد گفته میشه و حکم مرتد هم خب اعدامه دیگه. حالا میخواستم ببینم که حالا من اینو از یه حاج آقای دیگه پرسیدم، گفتن که اگه کسی بدون اسلام دین کامل نیست و بخواد مرتد باشه، اگه به اظهار عمومی بکنه آره اون حکم اعدامو داره، ولی اگه در وجود خودش نگه داره و اعلام عمومی نکنه مشکلی نداره. اینجوری به من گفتن. حالا مثلا منم حالا یک شخص به این نتیجه به این باور میرسه که اینجوریه و دین اسلامو راضی نیست، دوست نداره، خواستم ببینم که چجوریه، باید تو چه نگاهی به این شخص نگاه
چشم کرد. عزیزم آی ناصرزاده، چشم، من سوالاتون رو میپرسم چون وقتمونم تموم شده، باید تقریبا خدافظی بکنم.
ممنون از
خدا
شما نگه دار. آرزو هم میکنم که سال به سال میزان خمسی هم که پرداخت
مایی
بیشتر باشه.
سپاسگزارم عزیزم، خیلی ممنونم، خدا نگه دار. خدا حاج آقا فرصتمون تموم شده. بله. خیلی زود فقط باید
یه سوالشون احکامی بود، دوتاش احکامی نبود.
دوتاش آی ناصرزاده، سوال قرآنیتون باید از پرسمان قرآنی این رو بپرسید، پرسمان قرآنی که بچه ها بگن چه زمانی پخش میشه به من. ساعت 9 همین امشب شنبه شب ها پرسمان قرآنی ما پخش میشه 9 تا 10 شب.
درسته.
آره بشنوید.
من به تازگی گفتم که با شبکه شما آشنا شدم، هنوز اطلاعی از ریز جزئیات برنامه‌هاتون ندارم. در واقع ممنون از لطفتون که راهنمایی کردید.
ارادتمندم. خدا نگهدارتون.
ممنون از لطفتون.
یا علی خدا نگهدار.
خب در مورد نماز قضای پدرشون که خیلی ایشون فرزند با وفایی هستن، واقعا احسنت بهشون میگم، ایشون نمازهای پدر را که در بیمارستان نخونده بودن قضا کردن، بیشتر از اونم قضا کردن. سوال من اینه که الان این مقداری که شما قضا کردید، باز یقین دارید که باباتون نماز نخونده داره یا نداره؟ میگن نه من یقینی ندارم. اگر یقین ندارید دیگه بیشتر از این نیازی نیست. چرا؟ چون قانونش این است که اگر ما یقین داشته باشیم که بابامون نماز قضا شده داره، به مقداری که یقین داریم بخونیم، به مقدار کمه. بیشتر از اون رو که نمیدونیم، شک داریم، دیگه تکلیفی
نداریشون
نداره.
خیلی کوتاه، مرتد گفتن، یه نفر میگه اسلام کامل نیست و قبول ندارم.
ببینید این که مرتد حکمش چیه، قطعا حکمش مشخصه، آیه قرآن هم داریم، روایت هم داریم هست، اما شرایط داره، دقتهایی داره، نکاتی داره که الان با این فرصت کوتاه واقعا من نمیتونم همه اونها رو بگم. اما یه نکتهش اینه که ایشون گفتن من پرسیدم، هم حرف درستی بوده که چی؟ که اگر بیاد اعلان بکنه، اظهار بکنه، یه وقت هست کسی میره مسیحی میشه برای خودش، خب رفته مسیحی شده، اما یه وقت هست نه، به خاطر تضعیف اجتماع اسلامی، به خاطر جبهه‌گیری مقابل عرض شود اسلام، میاد چکار میکنه؟ آی مردم، من مثل سلمان رشدی، میاد اعلان میکنه، اظهار میکنه، میاد کتاب مینویسه، مقاله مینویسه، پخش میکنه اینها. بله این مرتدیست که اون عروی شبه هم نیست، میگه نه 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 شبهه ندارم، من به این واقعیت و حقیقت رسیدم، اسلام چیه، قرآن چیه، فلان. با این شرایط داره، دقت داره، نکات داره. اگر اینجوری باشه بله این همون مصداق واقعا مرتدی که گفتن هست. با این شرایطش
بسیار خوب. اگر این شرایط نباشه که دیگه حکمش معلوم هست. سپاسگزارم آقای وحیدپور عزیز، دستتون درد نکنه، خیلی لطف کردید. بینندگان عزیز، زمزم احکام شنبه، دوشنبه، چهارشنبه هر هفته ساعت 6 تا 7 شب یا غروب به وقت رسمی ایران تقدیمتون میشه. سایت شبکه جهانی ولایت، ولایت تی وی مراجعه بکنید، هم برنامه‌مون هست، جدول پخش برنامه‌ها رو میتونید ببینید با آرشیو برنامه‌ها. ارادتمندم، یک بار دیگه بهتون ایام رو تبریک میگم. تا دوشنبه ساعت 6 شب، خدا نگهدار.